بینندگان گرامی تلویزیون حزب کمونیست ایران، در ادامه این سلسله از برنامه‌های چالش با حضور رفیق محمد رضا شالگونی از کادرهای رهبری سازمان کارگران انقلابی ایران راه کارگر، هفته پیش وارد مختصات مشخص استراتژی سوسیالیستی در شرایط کنونی ایران شدیم. رفیق محمد رضا شالگونی 6 حلقه مهم از عناصر بنیادی استراتژی سوسیالیستی را برشمردند که عبارت بودن از: حلقه اول، مبارزه برای دموکراسی. حلقه دوم، تلاش برای سازمانیابی کارگران، زحمتکشان و همه محرومان از پایین. حلقه سوم، مبارزه برای تامین اجتماعی فراگیر. حلقه چهارم، مبارزه برای برابری واقعی زنان با مردان. حلقه پنجم، مبارزه برای حل بحران فاجعه بار زیست محیطی ایران. و بالاخره حلقه ششم، پاسخ بنیادی به حقوق ملی ملل ساکن ایران. در گفتگوی هفته پیش به حلقه اول یا مبارزه برای دموکراسی و به ویژه اهمیت دموکراسی از پایین در سطح اقتصادی و جوانب گوناگون آن پرداختیم. در گفتگوی امروز همین بحث را در ارتباط دموکراسی در سطح دیگر ادامه میدیم. لطفا ما را همراهی کنید. رفیق شالگونی، درود بر شما.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همکاران و رفقای عزیز. زنده باشید، خسته نباشید.
بله رفیق شالگونی، برای اینکه بحث امروز رو در ارتباط با بحث هفته پیش ادامه دیم، لطفاً به طور مختصر جنبندی از دموکراسی از پایین در سطح اقتصادی برای بینندگانمون توضیح بدین تا به سطوح دیگر دموکراسی در این مورد بپردازیم.
بله، همونطور که هفته قبل من اشاره کردم، دموکراسی در سطح سازمانیابی به اصطلاح برای دموکراسی و مسائل طبقاتی در سطح اقتصادی اهمیت فوق‌العاده زیادی داره. علتش خیلی روشنه، یعنی همه در واقع اینو میفهمن. واقعیت اینه که بالایی ها ممکنه مسائل اقتصادی و اینها همه برای همه آدم ها مهمه، ولی وزن به اصطلاح اهمیت وزن مسائل اقتصادی به شدت پایین می با در پایین بالا میره، در سطوح زحمتکشان و کارگران و محرومان به شدت بالا میره. علتش هم خیلی روشنه، پایینی ها بیش از هر چیز برای حق حیاتشون مبارزه میکنن، برای بهبود شرایط زندگیشون، یا خونه ندارن، یا درآمد کافی ندارن، یا تفریحات ندارن، یا مسائلی که مثلا بهداشت و آموزش و اینها به حد کافی ندارن، فرزندانشون نداره، الاخر. بنابراین مسائل اقتصادی خیلی اهمیت کلیدی داره. یه مسئله دیگری که در بسلاتیز مهمه در سطح اقتصادی اهمیت داره و من اشاره کردم بهش، اینه که پایینی ها مسائل ضرورت سازمانیابی در سطوح دیگر رو در واقع بلافاصله ممکنه اهمیتش رو در نیابن، ولی در سطح اقتصادی بلافاصله در میابن. همون که اشاره کردم، چون مسائل حیاتیشون در سطوح اقتصادی اتفاق میفته. ولی مسئله دیگری که اهمیت داره اون عبارت از اینه که در این سطح به اصطلاح خیلی مهمه که به اصطلاح زحمتکشان همدیگر رو پیدا کنن، متحد بشن. این اتحادها معمولاً به اصطلاح برای آنچه به یه نیرو کنشگر جمعی تبدیل بشن، همون که اشاره کردم، بله، که مثلا یه سرمایه‌دار وقتی شما حتی یه حساب بانکی خوب دارید همه جا شما رو تحویل میگیرن، ولی یه کارگر آدم یالوز و تنهاییه در واقع. ولی وقتی که جمع میشن دور هم دیگه نیروی میشن. این مسئله در سازمان یابی اقتصادی خیلی آسان‌تر به دست میاد و اینا. برای اینکه من مثلا مارکسیستا توجه بدم اهمیت این مسئله رو، نگاه بکنید سازمانیابی طبقاتی کارگران رو، نحوه اینها که چطور به کنشگر جمعی میتونن تبدیل بشن، در فصل اول مانیفست کمونیست اصلا تقریبا تمامش اختصاص داره به این مسئله که چطوری جمع میشن و این اهمیت قضیه رو نشون. بنابراین که این مسئله اقتصادی اهمیت داره، مسائل اقتصادی یا در مسائلیه که به اصطلاح متحد شدن در محیط کار یا متحد شدن در محیط زیست زندگی فلان یا محیط به اصطلاح متحد شدن در صنف‌ها. مثلا مسلمه که کارگران ساختمانی نمیتونن با کارگران حمل و نقل بیان متحد بشن بلا فاصله. بعد این مسئله هر یک از صنف‌ها و مسائل مختلف دور هم اینطوری مطرح شد. خب حالا ممکنه این مسئله مطرح بشه که علاوه بر کارگران بخش بزرگی از زحمت کشان ممکن است در محیط کار نتونن به اصلاح جمع بشن و فلان. در محیط زیست چطور؟ در محیط زیست هم بیشتر شرایط محیط زیست، مثلا محلاتی که در اونجا زندگی میکنن، احتیاجات و به اصلاح مشکلاتی که دارند و اینها دور هم جمع میکنه به اصطلاح اون زحمت کشان رو. بعد یه مسئله دیگری که خیلی خیلی حیاتیه و بایستی توجه کرد و اینها، مسائل اقتصادی میگیم ضرورتاً به اصطلاح نیست. مثلا مسئله تأمین اجتماعی رو در کجا میتونن دریابن؟ مثلا به اصطلاح چیزا ضرورت تأمین اجتماعی مبارزه برای تن. مثلا در محیط زیست و در محیط کار در پیوند اینها کمک میکنه که ما را دریابند. و ضمناً توجه داشته باشید که در این ارتباطات و اینها خیلی خیلی مهمه که به اصطلاح مسائل مربوط به فقط اقتصادی نیست، مسائل اجتماعی و اینها هم هستش. مثلا بچه هاشون مدرسه ندارن، مسائل مثلا بهداشت ندارن. حالا وقتی میگیم اقتصادی، اقتصادی فقط نان و آب نیست، بلکه مسائل وسیع‌تری هستش که این در واقع فصل مشترک تمام اون سطوح دیگریه که ما بهشون به اشاره کردیم بهتون دیگه. این مسئله خیلی حیاتیه و به نظر من بایستی مسئله اقتصادی رو و دریابیم. و ضمناً یادمون باشه که وقتی که در بین زحمت کشان فعالیت میکنیم بلا فاصله از اینجا شروع میکنیم، یعنی نه که دست ما باشه از اونجا شروع کنیم، ارتباطات از اینجا شروع میشه. منتها در این سطح البته نباید بمونه، اساس ارتباط و سازمان یابینه که در این سطح نباید فقط زندانی بشه، ولی در این سطح شروع میشه و سطوح دیگر بر روی این ساخته میشه. این اهمیت فوق‌العاده زیاد.
بله رفیق شارگونی، شما در پایان جلسه قبلا به اهمیت سطوح دیگر دموکراسی اشاره کردین که به خاطر پایان وقت برنامه امکان پرداختن به اون ممکن نبود. اجازه بدین سطوح دیگر رو از سطح فرهنگی آغاز کنیم. اهمیت سطح فرهنگی برای طبقه کارگر با اردوی کار و زحمت چیه و تمرکز کمونیست‌ها و سوسیالیست‌ها در این سطح چگونه میتونه باشه به نظر شما؟
ببینید مسئله فرهنگی مسئله خیلی گسترده و خیلی متنوع و خیلی بعضی وقتا نامرئیه. یعنی واقعیت اینه که ما که زندگی میکنیم ظاهرا مثلا خیلی ها وقتی از سطح فرهنگی صحبت میکنیم یا مثلا کارگر اصلا به این مسائل کاری نداره فلان نداره، ولی کارگر قربانی این سطحه. اینو باید توجه داشته باشیم. اینو در بین مارکسیستا کسی که مثلا تمرکز خیلی پررنگی روی این مسئله کرده آنتونیو گرامشیه که یکی از بنیانگذارانه، یعنی در واقع به یه نحوی گفت تئوریسین اصلیه مثلا حزب کمونیست ایتالیا بود که مخصوصا که در دوره مقابله با مثلا جنبش نازی در ایتالیا مثلا این دستگیر شد و 10 سال زندان کشید و در واقع در زندان هم مریض هم بود و مریضتر شد و اینها عملا طوری وضعش خراب شد که مجبور شدن که آخرین سال آزادش بکنن و اینا که بیرون فوت کرد و بلان. این یادداشته های زندان داره که خیلی با ارزشن اینها. این یادداشته های زندان تمرکز خیلی زیادی در رابطه با مسائل فرهنگی داره. مثلا فکرشو بکنید که خیلی از مسائلی که از نظر هنری مثلا همه انسان ها به هر حال هنر رو بزنن، چون هنر ضرورتا یه چیز سازمان یافته باشه، آهنگی رو دوست دارن، هنرپیشه‌ای رو دوست دارن، نمیدونم محیطی رو دوست دارن که مثلا اونجا باشند و اینها، سینما میرن یا مثلا نمیرن اگر به اصلاح تحت تاثیر اون قرار میگیرن. رسانه هایی که وجود داره اینها خیلی به اصلاح براشون مهم اثر میپذیرند یا در واقع تحت انقیاد قرار میگیرن. محیط فرهنگی یه نکته ای که خیلی مهمه و در به اصلاح از طرف گرامشی هم مورد تاکید قرار گرفته اینه که بیش از همه در کنترل طبقات بالاست. بعضی حوزه ها هست که محیط اقتصادی اینطوری ظاهرا کارگر زود میفهمه چا اینو دارم نونشو میبرم میام مثلا مسکن نداره فلان، این ظاهرا کاری ندارم با آدم. مثلا یک هنرپیشه میاد و اینها و مثلا یه فیلمی بازی میکنه این محبوب قرار میگیره، مورد بسلا و محبوب میشه فلان میشه بهمان میشه، ولی به وسیله همین هنرپیشه محبوب میتونن به اصطلاح تزریق بکنن خیلی از نظرات و به اصطلاح فضاهای ارتجاعی رو به کله پایینی ها. این خیلی مسئله. مثلا نمونه که مثلا مارکسیست ها هی میگن راد مذهب و فلان مذهب، اون جمله معروف مارکس و اینا مذهب افیون توده هاست. مذهب میدونه که به زور نمیاد. حالا نگاه نکنیم در ایران مثلا یک دولت به اصطلاح مذهبی و روحانیت رسمی و دین مسلط به اصلاح اومده به اصلاح تیزه زورکی مردم رو به اصلاح میخواست شیعه کنه مسلمان کنه، مثلا نمیدونم به فلان واداره به بهمان از بهمان باز داره و فلان. اینها در مذهب علل قاعده به صورت غیر مستقیم تزریق میشه. معمولا هم مذهب اینطوریه که آدم ها همهشون از پدر و مادرهاشون اصلا به ارث میبرند و اینها و ظاهرن چیز بیطرفیه، ولی و حتی به اصلاح در غالب مذاهب به اصلاح این هست که احتیاج به این که به اصلاح زخم پایینی ها رو به اصلاح ترمیم بکنه فلان بکنه، رنجهاشون رو خطاب قرار میده. اون جمله رو که بعضی وقتا حتی بعضی از مارکسیست ها نمیفهمند و اینها مذهب افیون توده هاست، منظورش این نیست که مثلا مذهب رو بگه آه اینا کثافت فلانه، تصادفا میخواد بگه که روح اون جمله از همه مقاله مارکس رو ببینم اونو میبینه که روح دنیای بیروحه، یعنی در دنیایی که هیچ کس تو رو تحویل نمیگیره به هیچ عنوانی آدم حساب نمیشی، اونجا تو رو به یک نیروی ماورای طبیعی و به یک ارزش‌های بزرگ و فلان و اینها متصل میکنه. و جالبه که مثلا من هم فقط مثلا مذاهب ابراهیمی رو بگم، یهودیت و اسلام و مسیحیت، که اینها وزن خیلی بالایی در سطح جهانی دارند. در تمام این مذاهب هم یهودیت هم اسلام و هم مسیحیت مثلا که در یزن یکی از مسائل خیلی حیاتیه، در بعضی ها خیلی تند و تیز، در بعضی ها کمتر، مثلا در مسیحیت انصافا کمتره ولی مثلا در یهودیت خیلی چیزه، در مسیحیت هم به یه نحوی چون با یهودیت که میکنه در واقع زن همدست شیطان بوده در اون گناه اولیه فلان. البته در اسلام این نیست، زن و مرد هر دو تاشون از بهش رانده میشن و فلان، زن همدست شیطان نیست، ولی در اونجا اصلا گفته میشه در تورات که زن به خاطر اینکه همدستی کرد با شیطان، در واقع اونجا ماره به اصطلاح چه همدستی کرد، از درد زایمان رو باید بچشه، یعنی اون مصیبتی بله به اصطلاح فلانه اینا. خب اینا اینطوری نیستش در چیزهای مختلف، در کهتری زن خیلی مهم، این تزریق میشه حتی به خود زنها هم تزریق میشه. یعنی خیلی از و یادمون باشه که ما خیلی از ارزش‌های جا افتاده رو از سطح در سطح فرهنگی از طریق مادرامون به ما تزریق میشه و شخصیت ما در فاصله 3 تا 9 سالگی فلان 10 سالگی و فلان روانشناسی اجتماعی حالا خیلی دقیق این مسئله مطالعه کردن و اینا شکل میگیره و در این سطوح مادرها خیلی نقش دارن. یعنی خود زنها ممکنه در تزریق چیزا خیلی به بچه هاشون نقش کلیدی داشته باشن، بنابراین چه حتی خود زنها رو میگن آه شما مرد یه چیزه زن یه چیز دیگریه فلان. میخوام اون اهمیت حوزه فرهنگی رو بگم، مثلا در اینجا چه کارها باید کرد و اینها در تنها حوزه فرهنگی نیست، مثلا سینمایی هست، تئاتری هست، نمیدونم شعری هست و فلانی هست و مثلا فکرشو بکنید شاهنامه فردوسی یکی از شاهکارهای ادبیات ایران انصافا، یعنی و خیلی هم اهمیت داره برای ایرانی ها و خیلی هم خوبه که بهش توجه بکنیم. منتها در شاهنامه فردوسی هم چیزهای خیلی با ارزشی هستش، افسانه ها فلان و اینها، مثل همه فرهنگ‌های دیگه، مثلا یونانی ها اینو دارن دیگه، مثلا اودیسه و الیاد و فلان اینا و فرهنگ‌های دیگه هم دارن، فکر نکنیم که مثلا چه هستش اونا ندارن. ولی در اینجا مثلا ضمناً بعضی چیزهایی هست که به اصطلاح چیزهای منفی هستن که تزریق میشه با آدم ها. مثلا اون مرد سالاری و جنگجویی و فلان و اینها به یه نحوی گویا فلانه، یعنی ولی توجه داشته باشیم که این جامعه جامعه طبقاتی رو تزریق میکنه و در جامعه طبقاتی زن رو کهتری زن رو به اصطلاح تزریق میکنن. در سطوح دیگر همین طوریه که مثلا تخاصم بین ملیت ها و ادیان و فلان و این مختلف و اینها، یا مثلا بعضی از ارزشات چطوری غیر مستقیم تزریق میشه و این اهمیت فوق العاده زیادی داره سطح فرهنگی و سازمان یابی در این سطح، مخصوصا برای اینکه زحمت کشان رو مثلا زحمت کشان ملیت های مختلف رو با هم نزدیک کنن، ادیان مختلف رو مثلا یکی میگه اون باهائی فلان بهمان، این مثلا شیعه هست یا اون سنیه، این مثلا اصلا مسیحیه. بابا چشکال زحمت چشه کارگره مثل تو کار میکنه، رنگ میبره، تولید میکنه، فلان میکنه، اینها خیلی خیلی مهمه. اینها رو چطوری میشه باش روبرو شد و اینها، یعنی میخوام بگم که سطح فرهنگی اینطوری نیست که، ضمناً دولت ها نقش خیلی مهم میدارند و اینها در این حوزه، در این مسئله سطوح فرهنگی و فلان و اینها، و اهمیت این سطوح رو دریافتن و اینها فوق العاده اهمیت به اصطلاح خیلی زیاده و سازمان یابی در این سطوح برای کسانی که میخوان به سوسیالیسم دستیابن طبیعتا با خیلی از این چیزا باید بجنگه. مثلا ما باید هنرمندانی داشته باشیم که واقعا مثلا ارزش‌های زن یا مرد، یه موقعی بود دیگه مثلا وقتی که مثلا حزب کمونیست ایتالیا یا فرانسه خیلی نیرومند بودن، خیلی از هنرپیشه‌ها و موسیقیدان‌های معروف جهانی عضو این حزب بودن. خب طبیعتا وقتی یه هنرمند خیلی معروف مثلا کمونیست میشه، خب این اثر میذاره در مثلا پایینی‌ها، یعنی یه جنگ و جدالی مثلا در ایتالیا سالها بود بین کشیش ها به حزب کمونیست ایتالیا، جنگ فرهنگی بود این مثلا، حتی در رابطه با تفریحات روزهای یک شنبه چه کار باید بکنند چه کار نباید، حتی تیم های فوتبال و فلانه، اینا فوق العاده اهمیت داره. البته آدم میتونه در رابطه با اینها خیلی مسائل کلیدی هست که باید کار بشه و نمیشه به اصطلاح استراتژی سوسیالیستی شما داشته باشید در این حوزه ها کار نکنید. مثلا آنتونیو گرامشی یه چیزی خیلی قشنگ میگه، مثل اسم کوچه ها و خیابان ها همین تاریخی تعیین نمیشه، اینها رو با حساب و کتاب تعیین میشن. دو اینها دقت بکنید، خیلی مسئله مهمیه، ظاهرا مثلا تی نیستش ولی اصلا غیر مستقیم اینا تزریق میشن. من واقعا توصیه میکنم که اینا جالبه که این یاد داشته های زندان گرامشی تازگی ها به وسیله یه از بچه های خیلی با ارزش و مترجم های خیلی توانای ما ترجمه شدن در ایران و از این خوندن اینا خیلی با ارزشه، خیلی چیزها رو آدم به اصطلاح تلنگر میزنه که تو توجه کنی در محیط تو فلان اینها. و به هر حال اونهایی که میخوان سازمان یابی سوسیالیستی رو پیش ببرن و فلان، حوزه فرهنگی رو بایستی جدی بگیرن، چیز کمی نیست. مثلا ها سینما به ما چه مربوطه، نمیدونم فلان به ما، نه اصلا حوزه ای که باید بجنگیم در این حوزه، وگرنه ما را میفروشن اصلا از طریق همین هنرها و فرهنگها و اینها. من وقتی اینا رو ما میگیم بلا واسطه میگم مثلا ضدیت با مذهب، نه مذهب چیزهای اصلا تفسیرهای مختلف از مذهب میتونه خیلی کمک. مثلا بذارید یه چیزی بگم در مسیحیت، که من گفتم مثلا مسیحیت از یه جهات جالبه است، جایزم مثلا در مسیحیت 4 تا انجیل هست، در 3 تای اونها مسیح یه جمله میگه که خیلی زیباست. این میگه که وقتی میام به اصطلاح شاگرداش و فلان یه جایی تشنه اند و فلان میخوان آب بخورن، یک ثروتمندی هست و فلان و اینا، خونه اون جلو و خونه اون وای میستند و فلان که آب بخورن و فلان، اون میاد تعظیم میکنه به مسیح و اینا، میگه خداوندا من چه کار بکنم که دستکار بشم؟ مسیح میگه که مگر کتب انبیا را نخونده بودی؟ دعوت نمیکنه، میگه مسیح اونو دعوت نکرد. چون بعدم اون گفت که نه بیش از این میخوام. مسیح گفت پس در آن صورت برو داراییاتو بفروش و دنبال من راه بیفت. میگه آن مرد آهسته از سر مسیح کنار رفت. وقتی راه افتادن به شاگردها گفت چقدر دشوار است ورود ثروتمند در ملکوت آسمان، یعنی در بهشت. میگه شاگردان چون اونو دیدن گفتم پس این چی بهش وارد میشه؟ بعد این جمله رو گفت که خیلی جمله زیبایه، گفت به شما میگویم عبور شتر از سوراخ سوزن دشوارتر از وارد شدن ثروتمند در ملکوت آسمانه. ببینید این کمونیسم اولیه است، اینو روزا لوکسامبورگ میگه دیگه، خیلی قشنگ میگه در واقع شاگردان مسیح کمونیست های اولیه بودند و فنامه. خیلی مهمه که این تفسیرها رو از دست کلیسایی که مسلط بالایی ها رو سازمان میده، پایینی ها رو خر میکنه و اینها، از چندشون در بیاریم. منظورم اینه که با مذهب همینطوری آبه با بربودیست فلان اینها نباید برخورد بکنه. این مثال زدم که این قضیه رو بگم که در مذاهب دیگه هم هست، که در سیستم عرفانی ما مثلا در شاخه های مختلفی که تصادفاً در کردستان شاخه های مختلفی از عرفان و فلان هم هستن، که مثلا چیزه بعضی از اینها خیلی رادیکال هستن، مثلا یعنی چیزهای رادیکال هست منتها بعدن فرسوده شده، فسیل شده، فلان شده، اینها رو احیا کردن. چپ تفسیری از اینها باید بده که بجنگه در سطوح پایین. شما بید بید که مثلا شیخ عبدالقادر فلان بهمان مثلا اصلا چیزی نبوده فلان بوده، فحش بدید به ذریحش مثلا توهین، این اثر منفی میذاره. بایستی ببینید آیا مثلا چیزهای با ارزشی از این هست اینا رو بیرون بکشید و یا تفسیرهای خودتون رو بگید و فلان و اینها. مثلا فکرشو بکنید که مثلا در فرهنگ خودمون دیگه در ایران در فرهنگ مثلا فرض کنه که یکی از اون چیزهای عرفانی ندیگه، مثلا حافظ یکی از اونها بوده، ولی حافظ مثلا یه چیز جالبی داره، چه برد به نزد شاهان زمن گدا پیامی که به کوی درد نوشان 2000 جم به جام، 2000 جمشید و پادشاه افسان به یه جامی میفروشی اینجا دقت میکنی. یا مثلا اصلا چیزهای خیلی زیبایی اصلا که هستش تو چیزها هستش که میشه اینا رو احیا کرد و از فرهنگ موجودی که هستش و در واقع در خدمت بالایی قرار گرفته ما بیاییم اینها رو بیرون بچشیم فلان. مثلا شاملو حافظی رو که میخونه با اون چیزی که مثلا اون قدیمی ها میخوندن خیلی فرق داره. مثلا میگم آیا همینطور مثلا بعضی ها که اومدن مثلا شاهرخ مسکوب که یکی از کمونیست‌های ایران بوده، بعدا فعالیت سیاسی رو به من کنار بوده، ولی یکی از چیزها مثلا اومده از چیزهای شاهنامه یه چیزهایی در آورده که مثلا واقعا شاهکارن اصلا. اینها خیلی خیلی مهمه که چپ بهش توجه داشته باشه. اینا معذرت میخوام که طولانی شد این مسئله، ولی مهم مسئله فرهنگی.
نه خواهش میکنم، همینطوره. راست شارگونی سطح دیگر مورد اشاره شما سطح فکری یا نظریه، این سطح شامل کدوم عرصه ها شده و اهمیت اون در چیه به نظر شما؟
ببینید سطح نظری اساسش اینه که مخصوصا قبل از هر چیز عبارت از اینه که دنیا را توضیح بدید شما، و از همه قبل از اون حتی به جای اینکه اول مثلا خدا پیغمبر اینکه جهان چطور به وجود اومد و فلان و اینها، همون که مخصوصا پایین از اون مشکلات همون که اشاره کردم اقتصادی فلان، چرا یه عده فقیرن یه عده به اصطلاح ثروتمندن مفت میکنن، یه عده کار میکنند و نمیتونن زندگی بکنن، یه عده کار نمیکنند و ولی به اصطلاح همه چیز رو دارند و اینها. اینها رو باید توضیح داد دیگه. مثلا تمام اصلاحاتیز مارکس رو توجه بکنید، اساسش اینه چطور میشه که در جامعه ای که ظاهرا همه آزاد هستن، یعنی برده وجود نداره، ظاهرا بر مبنای سیستم بردهداری نیست یا فئودالی نیست، در واقع ثروت در یه جایی جمع میشه و مدام بیشتر جمع میشه، در یه جایی هی تهی دست و فلان و بهمان میشن. در واقع تمام کاپیتال که حتی ناتمام مونده، مارکس نتونست تمام بکنه، اساسا روی توضیح این مسئله است که این سرمایه داری رو توضیح کنه و فلان. و متاسفانه این طوریه که این به آسانی مارکس تلاش میکرده که این رو برای طبقه کارگر بنویسه، منتها خیلی ها کارگران نمیتونن دریابن این مسائل رو که چطوری اینو به اصطلاح آدم توضیح بده، بفهمه، نظری بکنه، در سطوح دیگر قابل فهم بکنه و اینها، مسئله حیاتیه. مسائل دولت از کجا میاد، نمیدونم سیستم‌های فلان جهانی چطوری هست، مسائل مختلف به اصطلاح زندگی انسان‌ها و اینها، و اینا مسائل خیلی خیلی حیاتیه. در این حوزه مخصوصا در دیکتاتوری‌ها معمولا سطح نظری به وسیله دولت کاملا کنترل میشه. خیلی در کشورهایی که به اصطلاح سرمایه‌داری های به اصطلاح دموکراتیک، اونجاها ظاهرا آزاده و این البته دموکراسی و آزادی ها خودش یه غنیمتیه دیگه، یا عالم کتاب نوشته میشه، فیلم ساخته میشه، به اصطلاح بحث میشه فلان، اینا اون نقطه قوت اون دموکراسیه دیگه، کمین که برای اهمیت داره برای سازمان یابی و فلان اینا. منتها در کشورهای سرکوب شده، مثلا در کشور در زمانشان، مثلا نه تنها مثلا مانیفست، مثلا اصلا آدم میگرفتن زندان میدادن و اینها، حتی بعضی کتابهای خیلی جزئی و اینها رو واقعا سالها زندان میدادن. حالا یه مقدار اینها آتیزتر هست حتی در ایران، ولی از سطوح طریق دیگری کنترل میشن و فلان اینها. خیلی اهمیت داره که سطح نظری به اصطلاح توضیح داده بشه. دولت باید چیز از پایین برخیزه، یا اینکه مثلا جدایی دین از دولت چطور باید باشه، مثلا اون خواستهای سیاسی که ما در برنامه های سوسیالیستی و اینها میگیم، اینها بایستی به اصطلاح قابل فهمتر بشه برای پایین. در سازمان یابی پایین خیلی حیاتیه و این در این سطح بنابراینه که احزاب کمونیست، مارکسیست و اینها اهمیت فوق‌العاده زیاد، به شرط این که خودشون رو سکت نکنن، به دسته که به من بپیوندید مثل مذهب و فلان، نه، اساس اینه که شما در خدمت مردم باشید. دقت بکنید، شما باید در کنار مردم باشید و اونها قرار نیست به شما بپیوندن، شما قراره که به اونها بپیوندید تا اینکه اون به اصطلاح نیروی عظیم به اصطلاح اجتماعی به حرکت در بیاد و در داخل اونها باشید. برای این دستبندی های این آزادی های فکری و نظری و فلان و اینها خیلی لازمه ها مثلا، ولی اینطوری نباید باشه که گویا هر کدومشون یه زندانی هستند و فلان و اینها. و بنابراین که این سطح نظر به اصطلاح چیز نظری فوق‌العاده اهمیت داره و طبیعتاً پرداختن به اون، مسلح کردن پایینی ها به یک سلسله سلاح‌هایی که واقعاً کمک میکنه که جامعه رو به اصطلاح بهتر بفهمن، دولت رو بهتر بفهمن، قدرت خودشون رو، متحدانشون رو، خواهران و برادرانشون رو که واقعاً با اونها باید باشن بهتر بفهمن، شکاف های به اصطلاح مذهبی، نمیدونم آیینی، نمیدونم فلان ملی فلان، اینا رو به اصطلاح اونقدر بزرگ نکنن که به اصطلاح اصلا غیر دیوارهای غیر قابل عبور بین بخش های مختلف زحمت کشان به وجود بیاد و فلان. اینا خیلی مهمه، مسائل نظری و اینها. مثلا بخش مهمی از بحث های نظری اینه، آیا کارگرها فقط اونهایی اصلا که کار میکنن؟ نه، همیشه مارکس توضیح میده دیگه در کافته، بخش قابل توجهی از کارگرا زحمتکشا نمیتونن کار کنن، گرسنه نمیمونن فلان، و خیلی از کارگران که شاغلن اینو نفهمن میگن آ چرا مثلا میبینید که مثلا مالیات میگیرن، حتی این دولت های بورژوایی میگه که چرا از من مالیات میگیرن، میگه من میخوام چیز تامین اجتماعی به اونها چی بدم، یه مالیات نگیرم از کسی که کار میکنه فلان. این به جای اینکه بیاد بگه که مالیات چرا از ثروتمندا مالیات کمی میگیرید یا از اونها نمیگیرید و فلان، میگه که خب من چرا باید کار کنم اونها مفت بخورند و فلان. در بین کارگرا هستا، خیلی مهمه. یا مثلا کارگرای هستن، یادمون باشه که در سطح نظری توید که همه پایینی ها خود به خود به طرف کمونیست ها و مارکسیست ها بیان دادن، نه، در پایین که وضعیت خرابه شورش به شکل ارتجاعی هم میتونه شکل بگیره. یادمون باشه که فاشیزم و کمونیسم دو تا روی سکه هستن، یعنی وقتی طبقه کارگر به هویت طبقاتی و راه نجات خودش پی نبره، معمولا به فاشیزم تقویت میشه. همین الان میبینید یه راست افراطی و فاشیزم در کشورهای اروپایی فلان تقویت میشه. مثلا در میبینید که مثلا همون من از آنتونیو گرامشی صحبت میکردم، این از زندان چیزا گفتم باید در واقع بردی عملا در اونجا بودید. این میبینید که در همون زمان در زندان موسولینی بود. موسولینی چی بود؟ موسولینی یکی از کادرهای حزب سوسیالیست فرانسه بود. منها و جالبه که در جنگ جهانی اول جزو جناح چپ حزب سوسیالیست بود، بعدن رفتن حتی با بعضی از اتحادیه ها فلان یکی شدند و فلان و اینها، البته خیلی از سران اون اتحادیه ها را سربنت کرد، بعدن از پایین به عنوان دفاع از فلان اومدن فلان به اصلاحی کردن و فاشیزم را انداختن. یا مثلا آلمان هیتلری نازی ها، اسم حزب نازی، حزب بزلا نازی آلمان بدید که حزب ناسیونال سوسیالیزم کارگری آلمانه، یعنی کارگرها رو سازمان میدادن. دقت کنید فاشیستها سازمان، یعنی بعضی ها فکر میکنم اصلا فاشیستها با سازمان یابی کارگران مثلا چه هستش. مثلا بدید که یه عده بودن که از حتی از حزب نازی که هیتلر و فلان، هیتلر بعدن اینها معتقد بودن که کمونیست ها خیلی به کارگران نمیرسن، ما بایستی خیلی اصلا این کارا را بکنیم و فلان، یه حرفای عجیب و غریبی داشتن که برادران اشتراسر اینا دو چیست. بعد هیتلر اینها رو بعدن سر به نیست کرد وقتی به قدرت رسید و اینا نقش خیلی مهم بیدن. و اینا برای چه میگم؟ برای این میگم که فکر نکنیم که مثلا کارگران، سازمان یابی کارگری حتما به سوسیالیست ها تعلق داره، دیگران حتما مخالفت میکنن. همین مذهبی ها میدونید که همین اسلامی ها و فلان و اینا چقدر سازمان یابی به اصلاح سعی میکنن کارگری و اینا را سازمان بدن و اینا، اینکه موفق میشن یا نمیشن اون بحث دیگری ها. مثلا در کلیسای جدید، در کلیسای واتیکان، خیلی جاها بزرگترین مانع در مقابل سازمان یابی سوسیالیستی کارگران چیا بودن؟ به کمک کلیسا اتفاق افتاد. مثلا در آرژانتین که چیز بوده، مثلا پرونچه بود، مخصوصا یه زنی داشت این که بعدا زود فوت کرد و این ماجرا اینا، که ایوا پرون اصلا این محبوب بوت به اصطلاح کارگران آرژانتین شده بود و اینا. یادمون باشه اینا را برای این میگم که، و جالبه که اینا به انهای مختلف از کلیسا هم حمایت میشدن به فلان اینا. یعنی اینها را اگه توجه نکنیم خیلی وقتا هم بزنان نمیتونید دریابید قضیه رو که بزنان در چه مسیری بایستی حرکت کردید.
بله، شما سطح سیاسی رو در چه عرصه هایی میبینید و اهمیت اون رو چگونه ارزیابی میکنید رفیق شالومی؟
خب مسئله اینه که سطح سیاسی برخلاف اون چه گفته میشه فقط اون که بالا حکومت انتخابی باشه، نمیدونم فلان باشه، بهمان باشه، نیست. خیلی عمیق‌تره. دولت یک چیزیه که چند برابر اون چیزی که در بی مثل کوریخی میمونه، که اون چیزی که در بالا هست یه عالم سیر زمینه، زیر آب به اصطلاح. دقت بکنید این مسئله خیلی مهمه. بنابراین که سازمان یابی سوسیالیستی که میخواد ببینید که توجه داشته باشید، سازمان یابی سوسیالیستی اولین تلاش بشریت است برای اینکه پایینی ها بتونن از به اصطلاح گردنشون رو از دست اون اربابان نجات بدن و خودشون سازمان بدن خودشون رو، خودشون حکومت بکنن و اینها، دقت بکنید، دولت رو در کنترل بگیرن و اینها. برای که دولت رو در کنترل بگیرن باید این توجه داشته باشید که نظریه مارکس در رابطه با سوسیال و اینها از نقد فلسفه حق دولت هگل به اصطلاح، فلسفه حق هگل به اصطلاح شروع شده. اونجا در واقع دولت رو نجات بخش میدونه که هگل، که در واقع جامعه رو به اصطلاح چه میکنه، این هدایت میکنه، اصلاح میکنه، فلان میکنه، سعی میکنه اون دولت فلان باشه. مارکس در واقع میاد میگه که دولت رو بایستی از پایین سازمان بدیم. دولت خودش مسئله است. دولت خیلی چیزها رو باید یاد بگیره که بلد نیست. بلد نیست منظورش اینه که به درد مردم نمیخوره. بنابراین که نظریه ما به یه لحاظی در نهایت نظریه دولت است. یه دولتی به وجود بیاریم که با همه دولت‌های قبلی فرق داره. به خاطر که به اصطلاح در سطوح چیز، در این سطوح هم به اصطلاح خیلی اهمیت داره احزاب سیاسی سوسیالیستی و فلان، چاهای مختلفی جزدم بایستی با همدیگه همکاری هایی داشته باشن، اختلافاتشون رو طوری نکنن که به اصطلاح در مقابل همدیگه به کل طبقه صدمه بزنن، به کل سوسیالیست صدمه بزنن و اینها، ولی در این حال اختلافاتشون هم باید آزاد باشه، خیلی راحت‌تر میتونن هم نظراتشون رو مطرح کنن و هم به تفاهم برسن، حتی در بین کارگرا و پایینیا تبلیغاتشون رو پیش ببرن و بدن، کسی جلوشون رو نمیگیره اگه دموکراسی از آزادی است. مسئله اینه که سطح اول اون قدرت مرکزی دولت خیلی مهمه. مثلا در این مورد مخصوصا مارکس و اینا که خیلی تاکید کلیدی دارن که قدرت اون هسته مرکزی دولت کجاست، و لرین در دولت و انقلاب این مسئله رو چه کرد، مخصوصا اون قدرت مسلحی که وجود داره اون خیلی کلیدیه، اون رو اگر در دست بالایی ها باشه خیلی چیزها رو از بزنان میتونن در نهایت به هم بزنن دیگه. بعد دولت خیلی چیزها رو کنترل میکنه، همونطور که اشاره کردم فرهنگ و نمیدونم اقتصاد و فلان و اینها رو، یا مستقیم یا به طور غیر مستقیم اینها رو بزنان بایستی بشه چی کرد. بنابراین که سطوح مختلفی داره، اولا انتخابی بودن دولت خیلی حیاتیه، نهادها همه قدرت بایستی اندیاس یه بار خیلی قشنگ یاد بید که چه فرمی باشه دولت و فلان و اینها، دیگه که هر فرمی که باشه همه قدرت در دست نمایندگان مردم باید باشه، یعنی کسی غیر انتخابی قدرت رو در اونجا به اصطلاح قبضه نکنه. این مسئله اوله. مسئله دوم این عبارت از اینه که به بهانه تقسیم قوا و فلان و اینها، مثلا قوه مجریه باید توی باشه، قوه مقننه فلان باشه، مارکسیسم مثلا بیشتر اینه که تمام قوا طوری باشه که قابل بررسی باشه، قابل اینا در مقابل هم قرار نگیرن، در این حال که همدیگر رو میتونن به اصطلاح کنترل بکنن و اینا، ولی این طوری نباشه که جدا از همدیگه فلان، اون نظریه مثلا مونتسکیو فلان و اینا که مثلا جستش. بعد ماجرای چیز مهمترین مسئله اینه که مثلا قوه قضاییه گویا مستقل در پدر دروگو لعنت ازم، قوه قضاییه هیچ جا مستقل به معنایی که نکردن استقلالش رو آدم انکار کنه. مثلا در آمریکا در نهایت قوه قضاییه پدر همه رو در بیاره، حتی مردم انتخاب بشن و رأی بیارن و فلان و اینا جستش و اینا، واقعیت اینه که مثلا دیوان عالی آمریکا که قضات مادام العمر رو انتخاب میکنن خیلی از چیزها رو وتو میکنن. مثلا در فرانسه هم هست دیگه، شورای دولتی و فلان اینا هست که مثلا خیلی چیزها رو وتو میکنن و اینا. خیلی از مسائل هست که ظاهرا و مستقل هستن ولی مستقل نیستن، اصلا هسته مرکزی قدرت هستن و اینا. خیلی مهمه که همه چیز اولا انتخابی باشه، زیر کنترل و نظارت خود مردم باشه، اینا مسائل خیلی حیاتی هستن. و بعد می آییم پایین تر، دولت فقط اونجا نیست، مثلا در سطح محله چطور، در سطح محیط کار چطور، در سطح محیط زندگی چطور، چی به اصطلاح مسئله تامین اجتماعی رو کنترل میکنه، چی درآمدهای اقتصادی رو کنترل میکنه. اینا شفافیت هایی که باید باشه از محله‌ای که در اون زندگی میکنیم گرفته تا بالاترین هسته قدرت بایستی به اصطلاح زحمت کشان تلاش بکنن که در دستشون بگیرن. به این خاطر که ما در رابطه با اون سوسیالیسم قرن بیستومی در واقع اونجا یه بوروکراسی که به وجود میاد، حزبهایی که دولت رو به دست گرفتن، مثلیم که بالای پشت بام بریم با یه نردوان، بعد نردوان رو بکشید یه کسی نتونه بالا بیاد. همه این اعصاب این کار رو کردن، بعضی هاشون خیلی ملعون بودن، بعضی هاشون خدمات جالبی هم کردن، ولی واقعیت اینه که هیچ کسی نباید، مثلا هیچ حزبی نباید اونقدر قدرت رو داشته باشه، قدرت حزب از دولت باید جدا باشه. هیچ مثلا این یکی از مسائل خیلی کلیدیه که هیچ حزبی، قدرت باید مدام در دست مردم باشه، کنترل مردم باشه، فلان باشه، آدمهای بی سواد، آدمهای فلان بهمان بتونن چه اینو بلا فاصله خواهم گفت چون اونا چه میفهمند و فلان و این داستان ها. ولی تصادفاً اون روشنایی ها چه اتفاق بیفته و اینها، این بزنا شدنی و من اینه که سطوح مختلف حتی در سطح بین المللی و فلان هم مسئله پیدا میکنه، اهمیت پیدا میکنه که چطور میشه. من چون طولانی میشه اینو دیگه زیاد نرم توش.
بله رفیق شالگونی، من به عنوان سوال آخر میخوام بپرسم که ارتباط ارگانیک این سطوح دموکراسی رو شما چگونه میبینید؟ در این مورد برای بینندگانمون توضیح بدین.
ببینید همون که اشاره کردم، اگر مسئله پایین عموما از طریق زندگیش در میابه و همه ما اینطوری هستیم، منها اون یکی ها مثلا میرن دکترا میگیرن، لیسانس میگیرن، نمیدونم چند زبان بلدن، اون پایین اونطوری نیست، از طریق اون به اصطلاح دردها و رنجها و زحمتهاشون در میابن دیگه. بنابراین اقتصاد خیلی مهمه، سازمانیابی اقتصادی مادر همه سازمانیابی ها میتونه باشه، منتها ماندن در سطح اقتصادی وحشتناکه. زنده بدون مسئله فقط اینه که مثلا دستمزد و نمیدونم مسکن و فلان و اینا، نه، مثلا تامین اجتماعی بایستی در سطوح باشه. مثلا یکی از مسائلی که خیلی خیلی حیاتیه مسئله نابرابری جنسیتی رو در نظر بگیرید. زنها اساساً در جامعه طبقاتی جنس دوم هستند، به قول اون مارکسیست فرانسوی، مارکسیست اگزیستانسیالیست فرانسوی که فلان جنس دوم رو نوشته، به اصطلاح خیلی این جنس دوم، زن در واقع آدم حساب نمیشه، جنس دومه. البته اونجا که خیلی احترام میذارن بهش، جنس دومه، نه اینطوری نیست. تصادفا جامعه انسانی روی مرد استوار نیست، روی زن استواره. اصلا در واقع در جامعه سوسیالیستی خانه‌ها جامعه‌ایه که زنها نقش مهمتر از مردان پیدا خواهند کرد اگر سوسیالیسم پیاده بشه، اگر پیش بره و تکریم پیدا بکنه. اهمیت همونطور که مثلا در یه دوره بوده که مادر تباری بوده، اصلا هنوز هم چند روزه آثارشو در بعضی چیزها میشه دید، مثلا دین یهود از لحاظ چیز تبار آدم ها از طریق مادره. اینا بقایای یه دوره هستند دیگه ها، که در دوره های اولیه چرا اینطوری بوده، مادر تباری وجود داشته، یعنی تبار آدم ها مثلا از طریق ماد. به این خاطر بود که مثلا خیلی ها که می اومدن که این بزنات بکنن مارکسیست ها فلان، حتی برای که فرهنگ درست کنن، اومدم مثلا سعی کردم شناسنامه هاشون رو عوض کنم. فیدا مثلا جولیو کوری، مثلا دیگه که جولیو چیز بود، یک مرد بود، کوری هم چه همون خانواده کوری و اینا که با هم دیگه ازدواج کردن، شناسنامهشون رو کردن جولیو کوری، هم دوتا. چرا باید شناسنامه مال مرد، بچه ها به اسم مرد چیز بشه، چرا به اسم زن نباشه فلان؟ یعنی خیلی از مسائل فرهنگی ریز و درشت مسائلی که هستش در سطوح مختلف که اهمیت، من از اینو عمدن مثال میزنم، مسئله زن رو قابل فهمتون برای خیلی ها، اینها جا چطور می شود از نظر چیز در واقع منفجر کرد جامعه طبقاتی رو از طریق زنان. حالا در جامعه ما در ایران ما این شورش زنان خودش بایستی به فال نیک گرفته بشه، علاوه بر اینکه براندازی جمهوری اسلامی فلان نه، مسائل سوسیالی خیلی ماجرای مهمه. چطور می شود زنها برابر باشند در سطوح مختلف؟ خود این سازمان یابی انسان در سطح خانواده، در سطح مسکن، در سطح مثلا این که چی کار کنه، آیا زن باید کار خانگی رو باید زن بکنه یا مرد، یا بچه داری باید زن بکنه یا مرد بکنه، اینا میخوره به یه سلسله فرهنگ ها و به اصطلاح به سطح اقتصادی، به سطح به اصطلاح فرهنگی، به سطح اشتر به اصطلاح سیاسی، اینها که چطوری مثلا آدم بتونه مثلا زنها برای اینکه کار بتونن بکنن برابر باشن با مردها، باید بچه داری یه چیز به اصطلاح اجتماعی جامعه و به اصطلاح چیز تعهد بکنه بچه داری رو، زن زندانی بچه نشه مثلا، در این حال که مادر بچه هست و اینها هر مادر هر بچه به مادرش بیشتر مدیونه، ما همه من قبل از همه بچه مادرمون هستیم، اینها چطور میشه و فلان، اینها به اصطلاح شتومی هستن که به هم دیگه ارتباط پیدا میکنن. در سطح سیاسی موانع جدی مثلا در اینو در جمهوری اسلامی بگیم که کفر میگی، در مثلا حتی مثلا در آلمان توجه بکنید تا چند سال پیش، حالا نمیدونم وضعیت چطوریه، مثلا خیلی از استخدام ها زن ها برای آنچه استخدام بشن بایستی بچه دار نمیشدن. جالبه ها، مثلا اونهایی که به اصطلاح در هواپیماها فلان که خدمات و فلان هست، اگر کسی به اصطلاح بچه دار می شد به اصطلاح بیرون می داختن شرکت های هوایی و فلان ها. این خیلی مهمه توجه کنیم که در آلمان اصلا خیلی از مورد ها که مثال های زیادی می شه که چه چیزهای اصلا که مثلا فقط در جمهوری اسلامیه، چطور میشه اینها رو تغییر داد، چطور به اصطلاح چیزهای خیلی مهمیه. این ارتباط همه اینها خیلی حیاتیه، اینها رو در ارتباط با هم قرار باید بدیم و اینها. بعضی وقتا حتی با مذهب روبرو خواهیم شد، بعضی وقتا اینها رو خیلی هوشیارانه بایستی ارتباطاتشون رو با هم دیگه دریابیم و اون موقعی که بدون دریافتن ارتباطات ارگانیک این سطوح مختلف که البته سطوح دیگری هم هست، من عملاً این حلقه های کلیدی رو گفتم و اینها، که وقتی به هم دیگه به اصطلاح ارتباطشون رو دریابیم، اون موقع میتونیم واقعا به یک استراتژی کارآمد دستیابیم در سازمان یابی به اصطلاح سوسیالیستی. معذرت میخوام که طولانی شد.
نه حرفاتون خیلی خوب و پر دستاورده، خیلی ممنون رفیق شالگونی، من دیگه سوالی ندارم، خسته نباشید.
زنده باشید. خسته نباشید شما هم، زنده باشید، موفق باشید، خداحافظی میکنم از خدمت.
بینندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته چالش رسیدیم. ما در برنامه‌های آینده چالش بحث حلقه دیگری در استراتژی سوسیالیستی رو در شرایط کنونی ایران با رفیق محمد رضا شارگونی ادامه خواهیم داد. امیدوارم که تا آخر برنامه ما رو همراهی کرده باشید.